ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حامد کرزای و جان کری درباره اختلاف‌ها بر سر موافقتنامه امنیتی آمریکا و افغانستان گفتگو کردند. وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران میگوید شورای عالی امنیت ملی همچنان مسئول پرونده حصر است. و ایران درباره از بین بردن کاشی‌های مقبره نظامی در جمهوری آذربایجان به یونسکو اعتراض کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا که در دیداری از پیش اعلام نشده به افغانستان رفته بود، با مقام‌های این کشور از جمله حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان دیدار و گفتگو کرد. سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان درباره این دیدارها که از روز جمعه آغاز شده بود گفت که تا بعد از ظهر شنبه ادامه یافته است. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده نیز به خبرنگاران گفته است که اختلاف نظر درباره بسیاری از موضوعات اصلی کاهش پیدا کرده، اما اشاره نکرد که آیا پیشرفتی جدی برای امضای توافقنامه امنیتی حاصل شده است یا خیر. در صورت امضای توافقنامه امنیتی بین آمریکا و افغانستان، بخشی از نیروهای آمریکایی اجازه خواهند یافت که پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان در پایان سال 2014 میلادی برای مبارزه با تروریسم همچنان در این کشور باقی بمانند. دو تن از افراد پلیس و یک غیر نظامی در پی انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در استان ننگرهار در افغانستان کشته شدند. مقام های افغانستان میگویند چندین تن از افراد پلیس و غیر نظامیان نیز در پی انفجار که بامداد شنبه رخ داد مجروح شدند. این انفجار در مقابل یک ایستگاه پلیس شهر جلال آباد رخ داده که مسیر اصلی از مرز پاکستان به سوی پایتخت افغانستان است. این انفجار در زمانی رخ داده است که جان کری وزیر خارجه آمریکا برای دستیابی به پیمان تازه امنیتی در کابل در حال گفتگو با مقام‌های افغانستان بوده است. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری روز شنبه گفت در رابطه با پرونده حصر از قبل در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری می شده و همکنون هم هر تصمیمی در همان نهاد گرفته می شود. پیشتر آقای پور محمدی 15 مهر ماه در گفتگو با روزنامه ایران چاپ تهران از بررسی پرونده میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران سران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی خبر داده بود. وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران روز شنبه همچنین از تدوین منشور حقوق شهروندی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهوری در آینده نزدیک خبر داد. تدوین منشور حقوق شهروندی یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود و پس از انتخابش به ریاست جمهوری برخی از فعالان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواستار رسیدگی به این وعده انتخاباتی شده بودند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از وکیل مدافع عماد بهاور گزارش داد که حکم این فعال سیاسی زندانی از 10 سال به 7 سال زندان کاهش یافته است. بنابراین گزارش، فریده غیرت وکیل او افزوده است این حکم قطعی است و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی عماد بهاور نیست در این حکم تکرار شده است. به گفته این وکیل دادگستری، با توجه به اینکه عماد بهاور نزدیک به 4 سال است که در زندان به سر میبرد، امکان تقاضای آزادی مشروط برای او وجود دارد. عماد بهاور مسئول شاخه جوانان و عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری پوری سال 88 خورشیدی بازداشت شد. اتهام این فعال سیاسی اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در نهضت آزادی ایران اعلام شد. اما در ادامه از شما دعوت میکنیم که شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید. در خصوص این برنامه و سایر برنامه‌هایی که به صورت هفتگی از رادیو فردا پخش میشه میتونید با info@radiofarda.com با سردبیر در تماس باشید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با گزارش دو نهاد بین‌المللی حقوق بشری درباره وضعیت اعدام در ایران. همزمان با 10 اکتبر، روزی که توسط نهادهای حقوق بشری به عنوان روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نامگذاری شده، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران با صدور بیانیه‌ای مشترک از شمار بالای اعدام در ایران انتقاد کردند. به گزارش این دو نهاد حقوق بشری، از ابتدای سال جاری میلادی یعنی از 9 ماه پیش تا کنون بیش از 400 تن در ایران اعدام شدند که اعدام 53 نفرشان در ملأ عام صورت گرفته. در این بیانیه روند دادرسی بسیاری از محکومان به اعدام ناعادلانه توصیف شده و از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواسته شده روند استفاده از مجازات اعدام را متوقف کنند. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این باره می گوید
اینها نقض فاحش پیمان‌نامه هایی هست که ایران به اون باید پایبند باشه. نهادهای مختلف نظر دادن که کلا جرم مواد مخدری جرم بزرگ برای اعدام نمیتونه محسوب بشه، اما نکته مهمتر این هست که این گونه اعدام ها هیچ گونه وقفه ای در توزیع و پخش مواد مخدر نداشته. و نکته مهم دیگه اینه که اکثر این اعدام ها به دنبال دادگاه های بسیار کوتاه، سریع و بدون تحقیقات عادلانه انجام شده.
مقام های جمهوری اسلامی ایران میگویند علت شمار بالای اعدام در ایران مبارزه با قاچاق مواد مخدر است، در حالی که نهادهای بین المللی حقوق بشری بارها تاکید کردند که برابر استانداردهای بین المللی قاچاق مواد مخدر جرم بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. دری دایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره اینطور می گوید
تحت معیارها که هست، میثاق بین‌المللی حقوق بشر و مدنی و سیاسی، قاچاق مواد مخدر قوی ترین جرم نیست که برایشون بتونند حکم اعدام را اجرا بکنند.
نهادهای حقوق بشری همچنین بارها از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواستند که اجرای حکم اعدام در ملأ عام را متوقف کنند. با این حال گزارش ها حاکی است طی 9 ماه گذشته دست کم 53 تن در انظار عمومی اعدام شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، در این باره می گوید
با توجه به اینکه کشور ایران از 1354 عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هست و جمهوری اسلامی هم این عضویت رو همچنان ادامه میده در ارتباط با مجازات اعدام، باید بگم که جمهوری اسلامی مواد 6 و 7 میثاق رو نقض میکنه. نخست اینکه در میثاق اومده در ماده 6 که مجازات اعدام فقط برای جنایت بزرگ در کشورهای عضو میثاق امکان پذیره، در صورتی که میشه گفت 80% از اعدام هایی که در ایران میشه در باره قاچاقچیان مواد مخدره که عملشون جرمه، ولی جنایت بزرگ تلقی نمیشه که مستوجب مجازات اعدام باشه. دوم اینکه در ماده 7 میثاق مجازات های اهانت آمیز منع شده و اعدام در ملأ عام اهانت آمیز هم برای شخص محکوم و به ویژه برای خانواده او و از این حیث مخالف صریح ماده 7 میثاق. و از سوی دیگه در خود جامعه هم متاسفانه خشونت رو ترویج میکنه.
اما با وجود تمام این انتقادها روند اعدام ها در ایران همچنان ادامه دارد و هفته گذشته هم دست کم 13 نفر در ایران اعدام شدند که اعدام 3 نفرشان در ملأ عام صورت گرفت. سازمان گزارشگران بدون مرز هفته پیش ضمن استقبال از آزادی عیسی سحرخیز و مهسا امرآبادی، دو روزنامه نگار، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط بیش از 40 روزنامه نگار و وبنگار زندانی در ایران شده است. و خبرهایی از وضعیت چند زندانی سیاسی. مصطفی تاجزاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، به گفته همسرش مدتی است که از درد دندان رنج می‌برد و هنوز هیچ اقدامی برای درمان او صورت نگرفته است. فخر سادات محتشمی پور در صفحه فیسبوکش نوشته که پیگیری‌های او به نتیجه‌ای نرسیده. مصطفی تاجزاده از حدود 4 سال پیش زندانی است و در قرنطینه بند 2 الف مربوط به سپاه نگهداری می‌شود. عبدالله مؤمنی سخنگوی ادوار تحکیم وحدت که از 4.5 سال پیش در زندان به سر میبرد به گفته همسرش به دلیل ناراحتی گوارشی و سنگ کلیه حال جسمی نامناسبی دارد و نیاز است در خارج از زندان به درمان بپردازد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شده است. نوید خانجانی از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر که از 2.5 سال پیش در زندان به سر میبرد به گفته خانوادش به دلیل ناراحتی کمر و مشکلات قلبی باید تحت نظر پزشک متخصص و در خارج از زندان به درمان ادامه دهد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به 12 سال زندان محکوم شده است. رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هفته پیش در پی درد مهره‌های گردن و کمر به بیمارستان منتقل شد. خانواده او میگویند آقای شهابی به تشخیص پزشکان باید به فیزیوتراپی بپردازد که امکانش در زندان فراهم نیست. به گزارش وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را منتشر می‌کند، مریم نقاش زرگران، نوکیش مسیحی زندانی در پی ناراحتی قلبیش هفته پیش به بیمارستان منتقل شد. این نوکیش مسیحی به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده است. مهدی خزعلی وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران هفته پیش در 10 پرونده‌اش به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 6 سال زندان محکوم شد. او در پرونده‌های قبلیش هم محکومیت‌هایی دارد، از جمله 14 سال زندان و 10 سال تبعید. از خود مهدی خزعلی درباره محکومیت اخیرش بیشتر بشنویم.
اساس این پرونده از دستگیری 9 آبان سال گذشته بود در سرای اهل قلم که 100 نفر دستگیر شدن. 7-8 ماه من حبس بودم که عمدش در سلول بودم به جز 68 ساعت. کل اتهام این بود که اون کمپین راهپیمایی صلح و دوستی بود که برای روز 13 آبان ما اعلام کردیم. در همون راهپیمایی که دولت اعلام میکنه فقط بدون شعار و با شعار صلح و دوستی شرکت کنیم، که از وزارت تماس گرفتن که این راهپیمایی بوی خون میده و ما هم لغو کردیم. راهپیمایی هم شکل نگرفت، ولی خب ما رو دستگیر کردن 4 روز قبل از 13 آبان و الانم که خب من به اتفاق 6 نفر دیگه هم محکوم شدن که جمع این محکومیت 27 ساله که بیشترین سهم بنده بوده که با 6 سال حبس هست.
ستن از دراویش گنابادی اهل شهرستان کوار در دادگاه انقلاب شیراز به تبعید مادام العمر محکوم شدند. کاظم دهقان، حمید رضا آرایش و محمد علی شمشیرزن متهم شدند به محاربه، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و عضویت در گروه‌هایی که دادگاه آنها را غیرقانونی نامیده. فرهاد نوری مدیر وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
مهمترین اتهامی که این درویش دارن اینه که درویش هستند. این افراد ماها زندانی بودند در زندان عادل‌آباد شیراز و اینها در بازداشتگاه‌های حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی هم مدتی نگهداری شدن، خوندا خیلی ضرب و شتم شدن، الان هم با وثیقه‌های چند صد میلیون تومانی آزاد هستند. قرار برای این بوده که وکلاشون اعتراض روی این پرونده بذارن و خب پیگیر باشن ببینن این موضوع به چه صورت خواهد بود.
هاشم خواستار رئیس کانون صنفی معلمان مشهد که به دلیل نوشتن نامه‌های انتقادآمیز به رئیس قوه قضاییه به تشویش اذهان عمومی متهم شده، حکمش در دادگاه تجدید نظر تایید شد. به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، او محکوم شده به پرداخت 6 میلیون تومان جریمه نقدی، 3 سال ممنوع الخروجی و 3 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی. مریم شفیع‌پور فعال دانشجویی زندانی پس از 2.5 ماه بازداشت در بند 209 اوین هفته پیش به بند عمومی منتقل شد، اما هنوز از وضعیت پرونده و اتهام او خبری منتشر نشده است. علیرضا رجبیان فرد فارغ التحصیل رشته پزشکی و دبیر آموزش و پرورش که وبسایت کلمه او را به عنوان فعال جنبش سبز معرفی کرده، برای اجرای حکم 3.5 سال زندانش به زندان اوین منتقل شد. اتهام او اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور عنوان شده است. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.